بیمار خوابش برد خانم.
گفتید برید وضو بگیرید بدون اینکه متهمو به کس دیگه بسپارید.
نه قربان، من داشتم میرفتم پیش پرستار بخش تا ازش بخوام 5 دقیقه مراقب اون باشه که
چه خانم مرجان سرمدی گفتن خودشون مراقبت میکنن ها؟
نه قربان، من وقتی دیدم پرستار تو ایستگاه نیست از خانم سرمدی خواستم مراقبشون باشم. خب. اما ایشون گفتن مسئولیت نمیپذیرن. منم گفتم میرم و زود برمیگردم.
بعدش
اما وقتی برگشتم دیدم خانم سرمدی رفتن کنج دیوار رو آهسته دارن با موبایلشون صحبت میکنن. بیمارم تو اتاق نبود. وقتی هم که ازش پرسیدم گفت حواسش رفته به تلفن، متوجه نشده چی شده.
خیلی خوب، شما برین بگین افسر بیاد.
چشم قربان، نوبت شماست، برید تو.
بله ممنون. خب چی شد؟ به نتیجه رسیدی؟
اول تو بگو. هیچ کس ندیده متهم چطور از بیمارستان خارج شده؟
نه نه هیچ کس. البته نبایدم متوجه می شده. بیمار هنوز لباس بیمارستان تنش نکرده بوده. امروز هم که می دونید روز ملاقات بوده.
سهلنگاری دیگه برای چی؟
تحویل لباس بعد از ساعت ملاقات بوده.
نه علیه می دونم. وقتی می خواد یه اتفاق بعد بیفته همه چی دست به دست هم بوده.
حالا تکلیف چیه؟
هیچی. طبعا یه بیماری با این حال و روز جایی نمیتونه بره، پیداش میکنیم.
آره خب اینا حرفیه، ولی تو چرا انقدر بیتابی؟
همینطوری الکی، من که دوتا پرونده نفس به تورم نخورده خاطر همین.
پس سومیش هم اضافه کن.
خیره سومی دیگه چیه؟
خانم مرجان سرمدی میگن که ما نتونستیم از بیمارشون مراقبت کنیم. ایشون میگن که اگه بلایی سر بیمارشون بیاد از دستمون شکایت میکنن.
خوبه.
عقیده دارن بیمارو باید منتقل میکردیم بیمارستانی که ایشون کار میکنن تا تحت نظر خودشون باشن.
همین الان برو بهشون یه برگه بده، بگو هر شکایتی دارم بنویس.
تو مثل این که این روزا اصلا
دیگه بنویس. الو. بسیار خوب، شما نیرو اعزام کنین اونجا، ما هم الان میریم.
باز یه قتل دیگه؟
همین الان گزارش دادن یه زن با مشخصات بیمار ما چند تا خیابون بالاتر از منزل ما با دستای خونالود از یه ساختمون بود. اینو را بیاییم
بریم. من آماده هم.
عصبانی نشدم.
باشی
چرا باهاش اینطوری رفتار میکنی؟ اون مریضه، اینو متوجه بشی. الله الله الله، مگه نگفتم هر حرفی دارید با جناب سروان بزنید اینجا نیایید؟
برای چی نیام؟ یه بار مریضم رو سپردم به شما، این شد عاقبتش.
پیش جناب سروان ببینید اونجا هستم، بفرمایید.
یعنی چی؟ اینطوری که نمیشه. باشه باشه، میرم پیش جناب سروان.
چیزی که شما گفتی برای ما کافی نیست، ما جزئیات میخوام. جزئیات متوجه شدی؟
ها بله.
ببخشی جناب سروان.
ببخشی در جنگ نست اجاز بده. مگه من به شما نگفتم دنبال ما را میفتیم میانی سر صحنه؟ جون باشه هیچ اشکالی نداره، ولی بی مزاحمت.
اما آخه نمیدونی که همکارتون با بیمار من چطور رفتار میکنه؟
شلوغش نکنی خانم، اون کارش خوب بلده. حالا شما بفرمین اون طرف تا من صحبتم با این پدر تمام بشه میام خدمت.
چشم.
خب پدر جان خوب فکر کن بعد بگو ببینم شما وقتی این خانم رسید و رفت تو ساختمون کجا بودید؟
همینجا بابا، همینجا روی این آجرا چنباتمه زده بودم. نشسته بودم آواز میخوندم.
الان چند وقت اینجایی؟
از وقتی پی این ساختمونو با بولزر زدیم یکتیم برج بسازیم. همینطوری میبینی این و اوقا مواظب این کارگرم.
خب بعد دیدی این خانم اومد رفت تو این ساختمون، درسته؟
ها بله، یهو دیدم این خانم عین آدمایی که خون و خونشونو میخوره اومد کلید انداخت رو در.
خب
همینطوری درم باز گذشت و رفت بالا. نیم ساعت نشد دیدم خونی مالی اومد وسط خیابون وایساد به جیغ زدن. دور از جون دور از جون، انگار ننش مرده. منم زود به این نقی بالا گفتم با اون ماسمسکش زنگ بزنه به سلوده.
خیلی خوب، ممنون، دیگه با شما کاری ندارم، میتونیم بریم.
سر سلامت بابون جان.
نوبت من شد جناب سربان.
نه خیر، یکم دیگه منتظر بمونی. افضل.
بله جناب سربان.
بیا اینجا ببین. چیزی دستگیر شد؟
بله، همسایه ها خانم عزیزی رو خوب میشناسن. گویا تو دوران مجردیشون، یعنی موقع تحصیلشون، وقتی که از پدر و مادرشون جدا شده بودن، تو همین آپارتمان که در حال حاضر برادر شوهرشون ساکنن زندگی میکردن.
جالبه، پس این آپارتمان مال ایشون بوده.
آره آره، ولی تو قبل از این که وکالتنامه اموالش رو بزنه به نام شوهرش.
صد همه اینا رو همین الان متوجه شدی؟
آره، یه پیرزنی تو ساختمون هست که از قدیمی ترین ساکنین اینجاست. میگه قبل از تصادف و فوت پدر و مادر خانم عزیزی محرم اسرار مادرش بوده. بعد از فوت و ازدواج خانم عزیزی هم گاهی به خانم شیوا عزیزی سر میزنه.
خب دیگه چی گفت؟
گفت روزی که میخواست این آپارتمان رو بده به برادر شوهر عزبش، کلی نونو کردم. گفتم دختر، این پسره عزب با این سر و شکلی که واسه خودش درست کرده آبرو تو تو این ساختمون میبره، ولی حرف تو گوشش نرفت که نرفت. گفت هیچ چی نمیشه، بذار از پول بابای ما اینا هم به نوایی برسن.
پس پای مال دنیا وسط.
فکر میکنم قضیه یه جورایی داره مشکوک میشه. باید تحقیقاتمون رو گسترده تر کنیم تا ببینیم نتیجه این ارث و میراث چی میشه.
من همینطور فکر میکنم. حالا برو ترتیب انتقال جنازه رو بده و برگرد که خیلی کار داریم.
حتما.
شما سکا خانم میتونید تشریف بیارید.
خیلی از لطفتون ممنون.
خیلی خوب، قبل از اینکه شما شروع کنین به یه سوال من جواب بدین.
بفرمایید.
شما میدونستین دوستتون همه اموالش رو در اختیار همسرش گذاشته بوده؟
بله.
و در این زمینه با هم مشکلی نداشتن؟
نه، هیچ وقت. چون اصلا برای شیوا مال دنیا مهم نبود. اون فقط عاشق رشته تحصیلی و هنرش بود.
ببخشید، رشته تحصیلی چی بود؟
تئاتر.
تئاتر. با برادر شوهرشون چی؟ به نظر میرسه با اون مشکل داشته، درسته؟
بهتون گفتم که من شیوا رو چند سال بعد از بیماریش دیدم. چیز زیادی ازش نشنیدم. این چیزی هم که الان گفتم حرفوی آرش بود.
خیلی خوب، ممنون از راهنمایی، میتونیم بریم.
پس سوالای من چی؟
ببخشید فراموش کردم. بپرسید، بفهم.
تکلیف شیوا چی میشه؟ بالاخره میفرستیدش تو بیمارستانی که خودم هستم یا نه؟
نه خانم، میفرستیم جایی که خودمون تشخیص میدیم.
ولی دیدید که چی شد؟
مطمئن باشین این بار دیگه این اتفاق نمیفته، چون میفرستمش تو بخش ویژه با مراقبت ویژه. شما خیالتون راحت میشه. افضل.
اما اینطوری که نمیشه. صبر کنید جناب سروان، گوش کنید ببینید چی میگم.
هدیه میکنم در این صبح زیبا قشنگترین آرزوها رو، تن سالم، دل خوش و هر اون چه که به شما دوستان عزیزم آرامش میده. در این لحظه بریم یک نمایش کوتاه ببینیم که عنوان نمایش از طرحی نو قسمت سومش آماده است، به اتفاق بشنویم.
طرحی نو، این داستان انتخاب.
شادی شادی جان، تو 3 ساعت الان داری تو خونه قدم رو میکنی، بابا رد این قدمات افتاد رو زمین، چه خبره مگه؟
دارم فکر میکنم. میدونی فرید، میخوام یه تصمیم بزرگ تو زندگیم بگیرم.
اوه، این همه فکر کردن نداره عزیزم، من کمکت میکنم، بگو.
یعنی تو میدونی من دارم به چی فکر میکنم؟
معلومه، داری فکر میکنی مثلا برای شام چی درست کنی؟
زحمت کشیدی. ببین، امروز داشتم برنامه گلای زندگی رو
گوش میدم. وای، من این خانم موسوی یه بار باید ببینم. لابد اظهار نظرهایی کردن که رو تفکرات جناب عالی تاثیر گذاشته.
بله دقیقاً. ببین خانم موسوی کارشناس رادیویی میگفت که ما باید تصمیم گیری خودمون رو تقویت کنیم.
من که تصمیم گیریم حرف نداره، ما نسلی هستیم که با تصمیم کبرا بزرگ شدیم.
شوخیو بذار کنار دیگه فرید. ببین کاغذو بگیر. بزرگترین تصمیمی که تو زندگیت گرفتی چی بوده؟ اونو بنویس.
تصمیم گرفتم. ببین بعضی چیزا رو نمیشه نوشت شادی جان.
بابا تنبلی نکن دیگه، بنویس دیگه. ببین سب کن بهت بگم. مثلا خود من بزرگترین تصمیم زندگیم این بوده که با تو ازدواج کردم.
آفرین، یادم انداختی. بزرگترین تصمیم زندگی من
هم. نه قبول نیست. تصمیم زندگی من بوده، من اول گفتم.
شادی جان، ازدواج یه تصمیم دو نفره است.
حالا پشیمون نیستی از این تصمیم؟
نه بابا، پشیمونه چی؟ من با کلی تحقیق و تفحص و فکر رو دو تا چهار تا کردن تصمیمو گرفتم.
میدونی ولی من وقتی حس کردم تو پسر خوبی هستی، یهویی تصمیم گرفتم. میگم نکنه یه وقت اشتباه کرده باشم.
شادی جان، من اینجا بهترین شوهر دنیا که همش خودت میگی. حالا بعد چی باید شما اشتباه کرده باشی؟
خب این بهترین تصمیم زندگیمون، بعدش چی؟
من همیشه صبح که میخوام برم سر کار، سر یه دوراهی بزرگ تصمیم گیری میمونم.
چرا؟
نمیتونم تصمیم بگیرم با ماشین خودمون برم سر کار یا با اتوبوس.
وای، منم همیشه برای اینکه چی بپزم مشکل دارم. ولی اینا که نمیشه تصمیم بزرگ. ما هنوز تصمیم نگرفتیم که برای زندگیمون چی کار کنیم. یه تصمیم بزرگ برای زندگیمون.
بزرگتر از این داریم پول جمع میکنیم، ایشالله یه روز بتونیم خونه بخریم.
آفرین باری کلا، همین این خیلی خوبه خونه خریدن. ولی خب میدونی این از اون تصمیم هست که حالا جواب نمیده.
ببین تو قبلا یه تصمیم گرفته بودی.
چی؟
مثلا یادم نیست چی شد. قرار بود دماغ تو عمل کنی.
دماغم خوبه که. میدونی اون موقع سن و سالم کم بود، الان دیگه نمیخوام عمل کنم.
دیدی آفرین، تصمیم درست. یعنی این همیشه به این فکر میکردم وقتی دماغتو عمل کنی و چهره تغییر کنه، من اولین بار که میبینم چی کار میکنم. میگم ببخشید خانم، شما خانم بنده رو ندیدی؟ بعد تو میگی من شادیم.
منم یادم میگه تو تصمیم گرفته بودی ادامه تحصیل بدی.
کار زیاد و خستگی و کاری.
من خودم همیشه آرزو داشتم ادامه تحصیل بدم.
دفعه قبل که تصمیم گرفتی درس تو ادامه بدی، ما 6 ماه عمرتون نیمرو میخوردیم که جناب علی درس بخونی.
حالا دفعه فرق میکنه، با هم درس میخونیم.
با هم چه جاله. و یه اشکالی هم داشتیم از هم دیگه میپرسیم.
آفرین. میدونی فرید، ما باید عادت کنیم که از این به بعد تصمیمای بزرگ تو زندگیمون بگیریم. تصمیمای سرنوشت ساز و تاثیرگذار.
من همین الان یه تصمیم بزرگ گرفتم. بزرگتر از تصمیم کبرا.
بگو.
یه تصمیم تاثیرگذار.
بگو.
شام امشب من درست میکنم.
وای باری کلا، یعنی ببین این بهترین تصمیمی بود که تا حالا شنیدم.
دیدی از اولم گفتم گیره تمیم بود، تموم شد رفت به کار.
امیدوارم که صبحی پر از شادی و موفقیت و خبرهای خوب داشته باشید. این واقعا آرزوی رادیو نمایشه برای همه شما دوستداران این شبکه. دوستان، در این لحظه نمایش دیگری میخواییم تقدیم شما بکنیم که اونباری نمایش از لب خط قرمز قسمت 15 هم آماده است، به اتفاق هم بشنویم.
لب خط قرمز، نویسنده اسماعیل امینی، خرنوشت 4، عریضه نویسی از طبیده. شیوه ملایم خیلی کیف داره. آی دلم خنک شد، آی خوشحال شدم وقتی خبرو شنیدم، آی کیف کردم، آی اونقدر کیف کردم که به قول معروف قلم از وصف آن عاجز است. لابد خودتون میدونید که کیف کردن در عالم خران یک وضعیت خاصی است که قابل درک است، اما خب قابل وصف نیست. باری از مطلب دور نیفتیم، خبرش همه جا پیچیده که قرار است حامل‌های انرژی گران بشود. جانم جان، حالا پس از این همه سال قدر امثال ما شناخته شد که عمریست حامل انرژی هستیم و از هر لحاظ گمنام و بی ادعا سرمان را انداخته این پایین و هیزم می آوریم تا تنور و بخاری مردم را گرم کنیم و یک محصولات دیگری هم البته برای گرم کردن تنورها داریم که نمی توانیم اسمش را ببریم چون به هر حال بی ادبی می شود. حتی همان موقعی که این نفت بوگندو آمد و گفتند که حمل و نقل قرار است صنعتی بشود و از این به بعد حامل‌های قدیمی انرژی یعنی امثال ما هیچ کار اند، اما بعدها دیدیم که حمل و نقل همان بشکه‌های بوگندوی نفت نیز با همت ما صورت می‌گرفت. یک بار کسی نپرسید که این حامل‌های صنعتی اگر عرضه دارند چرا باری از دوش کسی بر نمی‌دارند و چطور وبال دیگران شده‌اند. اتومبیل یا به عبارتی ماشین که آمد، مردمی که عقلشان به چشمشان بود گفتن که خر سواری کجا و ماشین سواری کجا، رفتن خر رو فروختن، ماشین خریدن، رو افتادن به جون جاده و دشت بیابون، حالا نرو کی برو. اما کاش فقط به جان جاده و دشت و بیابون می افتادن، با ماشیناشون افتادن به جون همو، نبود هیچ تعطیلاتی که بدون کشته و زخمی و خسارت تموم بشه. خرسواری هرچی که بود اقلا کشته زخمی نداشت، گیرم که گاهی اسباب خنده و حتی مایه بدنامی بود، اما از نظر ایمنی و سلامت از سطح استانداردهای اتحادیه ملعون اروپایی هم بالاتر بود. تازه جریمه و راهبندون و تعمیرات و خلافی و امداد خودرو و بیمه و مشکل جای پارک و هزار بامبول دیگه هم تو خرسواری نبود. حالا شما پیش خودتون نگین که خراب و صنعت و اتومبیل و نفت و پیشرفت مخالفند و عقب موندند و هرچه که باشد خر هستند و عقلشان قد نمیدهد که چه سود هاست در صنعت خودرو سازی و چه موهبت هاست در خرج نعل و میخ و هزینه های جانبی و بامبول های مرتبط با ماشین سواری. و البته خرها حق دارند که چشم دیدن رقیب را ندارند، اما چرا از گرانی حامل های انرژی این همه خوشحالند؟ چطور است خرها که از نگرانی این همه آدم شاد می شوند؟ اصل مطلب در اینجاست که آدم ها خبرها را با عجله می خوانند و به نکات ظریف خبر توجه نمی کنند. آدم ها خبر گران شدن حامل های انرژی را می خوانند و نگران می شوند، اما اگر خوب دقت کنند می بینند که این گرانی قرار است با شیب ملایم اجرا بشود. دریغا که کسی قدر شیب ملایم را نمی داند مگر آنکه با بار سنگین در سربالایی های تند نفس نفس زده باشد و دنیا پیش چشمانش تیر و تار شده باشد. راستش را بخواهید من از خبر گرانی آنقدر کیف نکردم که از این اصطلاح شیب ملایم خوشم آمد و عطر همدلی و همدردی از آن به مشامم رسید.
نمایش. دوستان رادیو نمایش سلام، من سعیده فرضی هستم، گوینده و بازیگر نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستیم. در این مسابقه قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه ای باشید. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون همون روز ساعت 18 در برنامه زنده استودیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونید عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 301075 بفرستید. قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی تقدیم بشه. و اما پرسش امروز، کدام فیلم از آثار مستند سینمای ایران است؟ گزینه 1 بمانی، گزینه 2 زیر پوست شهر، گزینه 3 عروس آتش، گزینه 4 موج مرجان خارا. منتظر پاسخاتون به شماره پیامکی 301075 هستیم. سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم، کدام فیلم از آثار مستند سینمای ایران است؟ گزینه 1 بمانی، گزینه 2 زیر پوست شهر، گزینه 3 عروس آتش، گزینه 4 موج مرجان خارا.
ساعت 6:52 صبح، همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. دوستان عزیز، همطور که همه شما میدونید، همدلی و کمک رسانی به دیگران واقعا آرامش و آسایش روحی برای خود فرد کمک رسان هم به ارمغان میاره، که از این نظر میتونیم بگیم که یکی از بهترین فضایل انسانی حتی به شمار میاد. همیاری و کمک رسانی یکی از چیزهایی هستش که برای خود آدم به خصوص ما ایرانیان ارزش والایی داره. به همین منظور در این لحظه میخواییم برای شما یه نمایش کوتاه با عنوان با مضمون همدلی و کمک رسانی تقدیم شما بکنیم، که این نمایش کوتاه عنوانش از خارج از نوبت. به اتفاق هم گوش کنیم ببینیم چی برای گفتن داره.
خارج از نوبت.
مهر ماه نیست
ولی ماه مهربونی
در فصلی زیبا
در فصل همدلی
این فصل را با من بخوان.
ما
داشتیم نگاه میکردیم که
آقا این چه طرز صحبت با یه خانم محترمه.
یعنی چی؟ کار امروز دیروزش نیست که آخه. هنو که این جایده بارو دیگه.
خب میرم.
بفرما.
بیا.
خانوم.
بله.
یه لحظه صبر کنین لطفا.
ببخشین اگه ناراحتتون کردم، من قصد نداشتم.
معلومه که خانم محترمی مثل شما همچین قصدی نداره. این کیسه گوجه سبز رو من به نیت شما گرفتم.
من نمیتونم قبول کنم.
اگه قبول نکنین دل دخترتون رو شکندین.
مگه از دل دختر من خبر دارین شما؟
نه به خدا، نه، منظورم از دخترتون خودم بودم، جای دخترتون.
خدا به شما خیر.
مامان کوچه سبز.
ما
مهر ماه نیست.
مهر ماه نیست.
ولی ماه مهر.
ولی ماه مهر.
ماه بخشش.
ماه بخشش.
ماه مهربونی.
ماه مهربونی.
در فصل
در زیبا.
زیبا.
در فصل
همدلی.
همدلی.
این فصل
این
را
فصل
با من.
با من.
بخوان.
بخوان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو
به پویش همدلی رادیو نمایش بپیوندید. رادیو نمایش با همیاری هنرمندان اداره کل هنرهای نمایش رادیو و همدلی ملت غیور ایران رزمایش همدلی برگزار می‌کند. مخاطبان خیر رادیو نمایش می‌توانند عکس یا فیلم از عمل خیر خود و یا هر گروهی که اقدام به این عمل شایسته کردند را در فضای مجازی رادیو نمایش به نشانی @ رادیو نمایش 1075 ارسال کنند.
دستامون رو به هم بدیم، هم دل و هم صدا بشیم، به آسمون سر بزنیم، هر بکشیم رها بشیم.
آثار دریافتی با هشتگ رزمایش همدلی در رادیو نمای نمایش و همچنین سایت این شبکه به نمایش گذاشته خواهد شد. هنرمندان رادیو نمایش نیز با پیوستن به این رزمایش در کنار مردم عکس و فیلم های مشارکت خود را در فضای مجازی منتشر خواهند کرد. به پویش همدلی رادیو نمایش به پیوندید. هشتگ رزمایش همدلی.
ساعت 7 اینجا تهران است، شبکه رادیویی نمایش.